وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در بحث معتاد نحوهی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد بحث شدن، ابتداعا یک مقدمه فرمودن و نظرشون به این شد که در باب معاتات دو تصویر میشه، یا قصد تملیک یا قصد اباحه است، و ایشون وارد بحث شدن که من جمله فرمودن که مرحوم محقق کرکی اینطور گفته که مراد از اباحه معنا در قصد اباحه، مراد ملک متزلزله، و تحقیق فرمودن عرض کردیم. بعد خود مرحوم شیخ عبارت محقق رو آوردن، میخونیم امروز. و بعد مرحوم شیخ چون در مقابل صاحب جواهر که دو احتمال دیگه داده بود، شیخ برای اثبات این که اینها قصدشون تملیک بوده نه اباحه، و اصولا قصد اباحه در کلماتشون نیست، متعرض عده از کلمات میشه. اصلا عادتا خیلی شیخ این کار رو نمی کنه، اما خب در اینجا شاید به خاطر اهمیت بحث متعرض عده‌ای از کلمات شدن و این کلمات رو شرح سعی کردن توضیح بدن، تحلیل بکنن. حالا نم تصادفاً چون مبنای منم نیست دیگه، خب میدونین که مبنای ما یه عبارت بخونیم بگیم یحتمل و بعد وجوه و احتمالات، خیلی اعتقاد بهش نداریم. مضافاً این که یک اعتقاد کلی ما این است که ممکنه یک بحث در یک زمانی از یک زاویه باشه، اون بحث در زمان دیگه زاویهش عوض بشه یا خصوصیتش عوض بشه، نکات دیگری اضافه بشه. این الزاماً به این معنا نیست که معاتاتی که ابو حنیفه و شافعی مثلا مطرح کردن علامه حلی هم همون معاتات مرادش باشه یا محقق حلی مرادش همون معاتات باشه، این الزامی نیست که در اینجور مسائل مسبب کلام برای هر دو یکی باشه، بعد عبارت اینه بیاریم عبارت اون، بعد عبارت رو با هم دیگه بچسبونیم. این الزاماً به این معنا نیست. و دیگه چون بخوایم باز وارد این بحث بشیم که این عبارت معناش چیه، اون عبارت چیه، ما فقط عبارات رو میخونیم، یه مقدارم استظهارات مرحوم شیخ، و بعد هم انشاءالله بعد از تمام عبارات ما باز بحث انشاءالله به اذنه تبارک تعالی از اون زاویه که در نظر خودونه میشیم تا ببینید مطلب چی میشه. اولا شیخ عبارت خلاف رو آورده، مرحوم شیخ در خلاف عبارت ایشان نقل کرده، بعدم میگه ولا یخفا صراحت هذا الکلام، بعد استظهاری میکنه این مراجعه کنه، چون ما اصلا اصولا تو این بحثا وارد نمیشیم. و عرض کردیم تا مدت ها در حوزه های ما به خاطر عظمت شیخ قدس الله نفسه از یک جهت و عظمت علامه در یک جهت، هر دو هم واقعا مردمان بزرگی هستند، نه اینکه حالا اشتهار شهرت غیر واقعی، واقعا هر دو فوق العاده تأثیر گذارند، اما قداست این دو بزرگوار به این معنا نیست اونچه از کتب اهل سنت هم نقل کرده اونم قداست داشته باشه. بالاخره مصادر محدودی در اختیارشون بوده، خود اهل سنت اختلاف دارن این که مثلا ابو حنیفه این مطلب رو گفته یا نگفته، این عبارت مال شاگرداشن، اصلا اصل عبارتی که اون گفته چیه. خود اهل سنت انصافا در این جهت خیلی بحث کردن مفصل تو اصول تو فقه، مثلا گفتن نه این مطلبی که از ایشان نقل شده اینطور نیست. مثلا فرض کن از همین ابوالحسن اشعری به عنوان تصویب اشعری که مرحوم شیخ در رسائل داره، به عنوان تصویب اشعری که ایشون قائل به این نحوه تصویب در کتب اصولی اهل سنت، اصولا از ابوالحسن اشعری تخطئه نقل شده نه تصویب، کلا نحوه شدیدش باشه، هم قول به تخطئه ازش نقل شده هم قول به تصویب، مثلا دو قول ازش نقل. علی ای حال خود اهل سنت هم توی این مسائل کار کردن، یه اعتماد اصحاب ما تا بعدها غالبا این جور بود که آراء اهل سنت رو از خلاف شیخ نقل کردن یا از تذکره علامه، و خب واضح شد خلاف شیخ دیروز عرض کردیم از یک کتابی در فقه خلاف اهل سنت. من فکر میکنم حالا گفتم دیروز که مصدرش نمیدونم، یک وقت یک جای بعضی عبارات همیم از ابو ثور که از فقهای عامه از علمای عامه است، ابو ثور یه عباراتی از اون دیدم به نظرم با خلاف نزدیکه، به نظرم اینجور آمد. به هر حال فعلا نمیتونم نسبت بدم که این کتاب خلاف چی بوده. قداست شیخ جای خودش، لکن نقل از کتب سنی که خب شیخ خلاصه خاصی از اون کتاب اونا گرفت، اونا خودشون اختلاف دارن. البته اونا هم بحث میکنن که کلام مال خود ابو حنیفه است، نسبت به ایشون داده شده، مثلا مضمون عبارت چیه، خود متن عبارت چیه. این بحثا هست، اینطور نیست که به همین مقدار که مرحوم شیخ فرمودن مطلب تمام بشه. لذا ما وارد بحث از این زاویه نمیشیم اصلا که از این شیخ را نقل فرمون در خلاف. عبارت تذکرم بعد خواهد آمد، تذکرم توضیح، حالا چون بعد میگه همونجا توضیحش میدم. بله، ایشون میفرماید که محل خلاف در بینشون لو قصد البه یا قصد البه لل اباحت المجرده یا اباحت المجرده کما یظهر ایزن من بعض کتب الحنفیه. مصدر رو ایشون نقل فرمودن، اینشون در حاشیه از فتاوی الهندیه نقل کردن، اونم این عبارت نیست. حال نمیدونم، منم الان تازگی مراجعه نکردم به کتب احناف، چون گذاشتم مراجعه به کتبشون رو بعد، حالا چون تازگی از سابق هم یادم نمیاد این مسئله کتب احناف دیده باشه. ایشون نقل میکنه که بعد تفسیر البی به مبادلت مالن به مال، بعید میدونم تفسیر بی رو مبادل، این اصلا معنای لغوی و به قول صاحب فیومی مصباح منیر، اونم شافعیه، اونم حنفی نیست، نمیدونم حالا ایشون میگه اونجا. فعلا من نفی و اثبات نمیتونم بکنم. قال و یعنی عقد و بل ایجاب و القبول و به تعاطی، و یعنی عقد و به تعاطی، از کم تعاطی با معاطات یکی، از در لغوی فرداش ارز کردن. حالا بعد ایشون وارد بقیه کلام شیخ و حالا دیگه و غالف سرائر، این مطالبی که بر میگرده یا سزهر من العباره کذا و کذا، بنده عادتا وارد این بحث اصلا نمیشیم، مثلا این بحث رو کلن بستیم، چون فوقش فرض کنید نظر شیخ این باشه، به عنوان فقیه مثلا خیلی چیز نداره که دنبال احتمالات کلام بیفته. بعد از این که در باب اعتبار ایجاب و قبول و اعتبار تقدم الاول علی الثانی، ایجاب و قبول، ولی زن خوب دقت میکنی اعتبار تقدم الاول، اون مثال هایی که اونا زدن قبول مقدمه، ممکنه اشکالشون سر تقدم قبول باشه، در بحث دیروز متعرض شدن نکته رو عرض کردن. ما لفظه فعلا دفع قطعتا، عرض کردم مراد از قطعه در اصطلاح در اینجا یه تیکه از درهمه، یعنی قطعتا من درهم پول، نه مثلا قطعتا یه تیکه مثلا فرض کن نان، مثلا قطعتا الال بغلی که سبزی فروش باشه، او الال شارب، اینایی که آب می فروشن، سابقا خیک داشتن به اصطلاح یا شطور داشتن راویه به اصطلاح، آب می فروختن مثلا یک کاسه آب، فقال اعتنی و به او بگه اعتنی. عرض کردم ما باشیم خیلی این تعبیر دقیق نیست، خدا خدا رحمت کرد من یه عبارت ایشون اینجا نوشت، اعتنی این بحث معاطات نیست، همینطور که در عبارت شیخ اعتنی بها، باید بها بیاد، اعتنی بها، این کلمه بها برای این که عقد بشه، مبادله بشه، این کلمه بها اعتنی، لذا در عبارت شیخ این بوده اعتنی بها بغلن، این اعتنی تنها نوشته، خیلی دقیق نیست، این بها رو باید اضافه بکنه تا عنوان معامله، عنوان قرارداد از توش در بیاد. فانه لا یکون بیعاً ولا عقداً. حالا این شاید ناظر به این باشه که بعضیا معتقدن بیع هست ولی که عقد نیست، ایشون میفهمن نه بیع است و نه عقد است. من چون بناس بعد از این توضیحات کافی رو ان شاء الله عرض بکنم، بعد از این که حالا مطالب ایشون رو خوندیم توضیحات خودم عرض میکنم، باز دو مرتبه شما عبارت نگاه کنید، ممکنه چیز دیگه فهمیده بشه. لأن الإجابة والقبول ما حصلا، ما یعنی لم يحصلا، متعارف این طوران شما حصلا، و کذلک سایر المحقرات، این اشاره به رأی ابو حنیفه که در محقرات اشکال نداره، و سایر الاشیاء، شایدم سایر الاشیاء محقرن کان و غیر محقر، من از سیاب و حیوان و غیر ذلک، و انما یکونو اباحتن لهو، نه بیع نه، فیتصرف کل منهما فی ما اخذهو تصرفن مباحن. این بحث اباحه، اینم انشالله بعد از این، چون اینجا مشکلی که مرحوم شیخ داره که باید حلش میکرد، فقط میگه عبارت اینه، مشکل اینه که قصد تملیک کردن آب رو گفته اعتنی بها ما هم، یک درهم داده یا قطعه از درهم داده، قصد آب کرده، قصد مبادله کرده، بگیم با این که به تعبیرش قصد تملیک کردن اباحه حاصل میشه. بعد اگر آب خورد اون مالک درهم میشه. این خیلی هم شد یک حالت بقول قدیمی هم بوغلمونی مزاجی پیدا کرده، رنگ برنگ میشه. اول قصد تملیک کردن، روشن شد اشکال کجاست؟ اول قصد تملیک کردن لکن به این معامله اباحه حاصل میشه، بعد که یکیشون مصرف کرد ملک حاصل میشه. یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه عبارت سرایه رو بوده، مرادشون این بوده که این رو ما تصویر بکنیم، اصلا این چجوری میشه؟ اول قصد تملیک بکنن، اونی که قصد کردن واقع نمیشه، اباحه حاصل میشه، بعد اباحه هم با تصرف احده ما ملک حاصل میشه. اون تصرف هم بعد خواهد آمد. مثلا چی جور تصرفاتی؟ اگر جاریه خرید مثلا استمتاعات هم جایزه، نقل و خرید و فروشش، یا مثلا اگر آب خورد این تصرف کافیه، اون تصرفات دیگه نمیشه انجام داره. انشاءالله اونم اشاره میکنه. فیل تصرف و کلون من هما فی ما اخذه تصرفا مباحا من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه، درست شد؟ ولی کل من هما ان یرجع فی ما بزله، میتونن رجوع بکنن. لأن الملک لم يحصل لهما، این لكل منهما ان يرجع في ما بذله، مرادش ولو با انقضاء مجلس میتونه برگرده، لأن الملک لم يحصل وليس ذلك من العقود الفاسده. البته تا اونجایی که ما میدونیم زبان ابن عزیز، چون عقود فاسده نسبت داشت به علامه در بعضی از کتبش در کتاب نهایی، لأنه لو کان عقدا فاسدا لم يصح التصرف في ما صار الى كل واحد منهما. بله، و انما ذلك على جهت الاباحه، فقط اباحه تصرف. بعد مرحوم شیخ توضیح میده که از عبارت ایشان در میاد که قصد تملیک، میگه این ذیلش هم ممکنه منافی باشه، و توضیح میده یک جوابی، چون ما اصولا وارد این بحث نمیشیم خیلی دیالا. و قال فی القنیه، بعد ذکر ایجاب القبول فی اعداد شروط صحت انعقاد البیک ترازی و معلومیت العوضین، ما هازا لفظو و تبرنا حصول ایجاب القبول، گفتیم باید ایجاب تحرزا من ان القول بین اعقادی بل استدعا من المشتری ول ایجاب من البایه. عرض کردم متعارف در کتب فقه استدعا نمیگن، استیجاب میگن، چون داره به ان یقول بعنیه به ال فیقول به تو که به ال. اینجا اشکالش اینه که قبول مقدمه، اشکال دیگه شم اینه که به نحو طلبه. این عرض کردن متعارف شد اینجور باشه، حالا خیلی هم ما چون اشکال ملاقاتی نمی کنیم، اگر گفت بعنیه به الفن این رو بگیم استیجاب، یعنی طلب ایجاب. اگر گفت اعتنیه به الفن این استدعاست، اگر اعتنی گفت این استدعاست، اگر بعنی گفت این استیجابه، یعنی طلب ایجاب، چون ماده بع به کار برده. ایشون فرمودن این اسمش استدعاست، به تو که فانه لا ینعقد بذلک. حالا این لا ینعقد بذلک در اینجا نکتهش تقدم قبوله، استیجابه، نه نکتهش معاطات بودنه. بله اولیش هم که همون صیغه بعنیه، بل لابد ان یقول المشتری بعد ذلک اشتری تو او قبل تو حتی ینعقد، با مجرد این که مشتری. این اشکال اول. پس اشکال اول جاییست که قبول مقدم میشه. بله، و احترازن ایضاً عن القول بن اعقاده بالمعاطات، اینجا رو ایشون معاطات گرفته. نه و انیت فعیل بغلی قطعتم، سبزی فروش یک تیکه از درهم بکنه بده به سبزی فروش، و یقول اعتنی بغلن، اینم باز ناقصه، اعتنی بها بغلن. اگه میخواد عبارت کامل باشه خوب دقیق بشین در عبارت، اعتنی بها بغلن. بلا خب بلا، حالا ما چون اینجا دیم نه کتاب قنیه
هم تو قنیه هم تو خلاف هم تو مرموشه هم تو نرمون جان
نداره؟
نه نه
عجب. قنی هم نداره یا داره؟ قنی هم نداره. الا یا حال زارم باید به ها باشه تا معنا بده به الله حرفینی که اعطا مجرد اعطا فیعتی فی انزالکه لیسه به بی این بی نیست و این نماهوه اباحتون لتصرف یدل علی ما قلنا. نه هنوز عبارات مرحوم ابن زهره در قنیه است الاجماع المشار الیه. این مرادش از اجماع مشار الیه عرض کردم کرارن و مرارن بگاه میگه علی اجماع المکرر فی هذا الکتاب تو انتصارم همینطوره چون مرحوم ابن قنیه ابن زهره رحمه الله مثل مرحوم سید مرتضی ابن ادریس اینا اصولا قائل به حجت خبر نیستن. عرض کردیم کسایی که قائل به حجت خبر نیستن مثل مرحوم غیر از اون مبنایی است که میگه حجت خبر موثوق به اینا فرق میکنه با هم. یعنی لذا ما عرض کردیم سه تا مبنای کلی در باب خبر هست. حالا این ظاهرن چون ما خیلی نمیخوایم با آقایون در بیافتیم نهیدم این تعبیر رو تو کتاب آقایون لکن به نظر من این راه درست علمیش همینه. یکی حجیت تعبدی است که اونه که قائل به اون اهل سنت و اینا و مراد از حجیت تعبدی عرض کردم یعنی ما یک معیاری رو شارع قرار بده یا دو معیار هر خبری که واجد اون معیار بود تعبدن حجت. لذا رو حجیت تعبدی تعارض معنا داره. مثلا معیار این است که خبر عدل باشه اینم خبر عدل اونم خبر عدل تعارض معنا داره. دوم حجیت به
اصول اطمینان و اصول اینها برای
نشه نه
ولی اون نشه
نشه دیگه مورد تعبد هم خب
الان که قالب حجیت اطمینان حاصل شده
اطمینان که اسم خودش رو کرد میگم بحثاش
من میخوام بگم به سمت اینا به سمت سند رفت یعنی به سمت سنت سمت سند رفت
چی هم داریم ریای خودی دیگه میگه سوال و وسوق پیدا نکن سقه اما وسوق پیدا نکن نکن
خب شاید وسوقشون نسبت به سند نسبت به متن تو تعبد باید بشه
متن هم تعبد داخلی به سند داشتن ولی ازا میگن اگر سند صحیح بود این متن ثابته. حتی گاهی شده بود عرض کردم در مثلا در نسخه تهذیب نیست میگن اشکال چون صاحب وسائل نقل کرده ایشون طریق صحیح پس ثابت. این میگم توجه نشده متاسفانه. کسی که قائل به حجیت تعبدی است دنبال وثوق نیست. مثلا حجیت تعبدی معناش وثوق نیست. میگه البته این منکر نیست که اگر سه به نقل کرد ممکنه 70% وثوق آدم پیدا بکنه. اون 20%ی که وثوق پیدا نمیکنه تعبد مال اونجاست. همیشه عرض کردم این اصلا تحلیلی که علمی میخواید بکنید ببینید ولذا ما خیلی راحت گفتیم چه دلیل داریم که اون 20% قبول بکنه. میگید وساقت 70% اگه وساقت نبود 20% میشه 10% وساقت تا 70% بود اون 20% از رو درستش بکنه چه دلیلی هم بنای اقلا سقه بود دیگه. این وساقتش تا 70% بود مثلا فرض کنید حدیثی صحیحه لیکن بزرگان و قدمای ما از او اعراض کردن میگین چون سندش صحیحه وثوقه وثوق 70% 60% چون بزرگان از او اعراض کردن اون 20% چطور جبران میکنه. این خب خیلی دوتا کلمه مختصر و مفید اینا میگن تعبد های خود میگه چون اقلا رسمشون همینه اون 20% گوش نمیکنه. خب اولا اغلا تعبد داشته باشن خیلی خلاف ظاهر الان که عده زیادشون که اینی که من میدونم که اصلا به رجال و مجال و وساقت کار نداره هرچی اصحاب قبول کنه قبول میکنه قبول نکنه نمیکن اینی که الان که اینه که خیلی هاشون اینجوری هست تصریح میکنه مگر بگه اینا فقیه نیستن مثلا چه ارز هر از این که مرحوم ناینی معتقد است که این از روایاته فس معله و عطه و فینه و سقط المعمون اینم راه دوم. اهل سنت که معتقدن از آیه مبارکه است اینجا اکنف اون عادل نه سبه. اگر این مطلب اقلایی بود خب اهل سنت و چیه این همه علما داشتیم تو هیچ کدومشون نگفتن فقط زمان ما اقلا پیدا شدن. علا ایا حاله اهل سنت اون قائلن اخباری ها قائلن به تعبد لکن هر خبری که در یکی از کتب معتبره باشه مشهوره باشه مبانی مختلف در اون چیزه خبر. یه رأی دیگه هم که الان بیش ادهی مثل
ستا خیلی که قبلا خیلی میشه
یعنی آقا
حجیت تعبدی رو داری توضیح
بله 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 بله. یک ادهی هم که معتقدن حجیت تعبدی نداریم. خوب دقت کن، اصلا بحث تعارض فرعش بر حجیت تعبدی است. اگر ما حجیت تعبدی قبول نکنیم تعارض هم نمیاد. رأی دوم این حجیت تعبدی. پس حجیت تعبدی نکتهش اینه یک معیار رو پیدا بکنیم، هر خبری واجد اون معیار بود تعبدن حجته، میخواد وثوق بیاد میخواد وثوق نیاد کاری به وثوق نداره. مبنای دوم حجیت خبر موثوق به، یعنی خبری است که بهش وثوق داریم با تجمیع شواهد وثوق به اطمینان بهش پیدا بشه. طبعا دو تا خبرم نمیشه وثوق به دو تا خبر متعارض، ولذا روی این مبنا هم تعارض معنا نداره. مبنای سوم اصلا خبر حجه نیست مطلقا، اصلا خبر با آنها دلیل لفظی نه. راه ما برای فهم احکام شریعت ببینیم فقهای شیعه چی گفتن، همون مطلب کار نداره. حالا این مطلبی که فقها گفتن فرض کن در روایت آمده به این که مثلا این مطلب افضل له، اما فقها فتوا دادن به وجوب، اصلا ما کاری به روایت نداریم، به روایات و کتب روایات و اینا اصلا کار نداریم و به اینها اصلا مراجعه نمی کنیم. راه ما برای اینکه بفهمیم این حکم آیا حکم الهی هست، شیعه هست، امامی قائله، ببینیم اصحاب به اون فتوا دادن یا نه. اگر فتوا دادن میشه ثابت
معقد اجماع،
آن میشه معقد اجماع. مثلا ما کلمه اجماع رو برداشتیم بسیاریم تلقیه به قبول، هر رأیی که بین اصحاب تلقی راه کشف احکام تلقی به قبوله.
شامل شهرات
میشه؟ نه این اصلا شامل شهرات هم میشه، عنوان اجماع توش نیست، تلقی به قبول. اینم راه سوم. اینا اصلا به خبر نگاه نمی کنه. حتی اگر مضمون این مطلبی رو که اصحاب گفتن در یه خبری هم باشه، صحیح هم باشه، به خبرش کار نداره. خوب دقت کنید، لذا در اونجا به خبر به عنوان دلیل لفظی نگاه نمی کنم. خوب دقت کنید، اگر هم خبر مطابق بود به اون تلقیه و قبول به عنوان دلیل لبی نگاه می کنن. این مبانی چون میگم متأسفانه حالا به ذهن خود من میاد، خوب تشریح نشده، خوب واضح نشده، به ذهن خود من میاد. پس مثل آقای خویی قائل به حجیت تعبدیه، یعنی اگر خبری آمد ولو اصحاب اعراض کردن، این خبری که تطبیقه در باب ما به نظرم فقط شیخ صدوق عمل بش کرده، اصحاب کلن اعراض کردن، یه نفر یه دو نفر دیگه بعد آی خوبی معذله بشه عمل میکنه، میگه سندش معتبر عمل میکنه. با اینکه خب دیگه خیلی آدم ما برای ماه که اگر تطبیق بود لیلتین، اگر هلال، اگر ماه متوقع بود، حالا خود متوقع معناش چیه جای خودش، اگر هلال متوقع بود مال لیلتینه و این لم یک متوقعا فلیلویتن واحده. این روایت رو آقای خویی قبول میکنه. تدبیرزان میدونیم که بین موجودین تقریبا آقای خویی تقریبا میشه گفت که قول شازی داشتن که تدبیر عبرتون به تدبیر. خب با این که به نظر من یه وقتی نگاه میکردم سابقا تازگی نمیتونه یا صدوق بشه عمل کرده یا یک دو نفر دیگه، مثلا در کل تاریخ شیعه تا این زمان اخیر ما دو نفر سه نفر بین روایت عمل کردن. حالا صحیح سند باشه، خب تلقی به قبول نشده، دقیقتون. خب طبیعتا به خاطر وساقت برای شما چند درصد حاصل میشه؟ ولی 60%. این همه علما اعراض بگن روایت هم در اختیارشون، 70%. ایشون میگه عقلا میگن نه اون 20% هم تکمیل شما بکن 90%. این نکته ایشون است. نکته
اعراض علما اجتهادون برای حجت کردن،
حجت نمیخوایم بکنه، وثوق لاقل نمیاد دیگه، در حد دیگه وثوق نمیاد دیگه، وثوق 90% نمیاد، 70%. لذا خوب دقت کنیم، مثل مرحوم آقای خویی، مثل اخباری ها، عرض کردم در علمای سنی حتی بعضیشون یک مطلبی که خلاف تاریخ قبول کردن به خاطر حجت خبر. چند دفعه مثالش هم زدم دیگه، مثال عینیش در همین کتاب صحیح بخاری روایتی نقل میکنه، مسروق نامیست، مسروق ابن الاجده از یمنی هاست، مسروق یعنی دزدیده شده، چون بچه که بود دزدیده بودنش، بعد پیدا شد بهش اسم شد مسروق، اسم مسروق یه اسم دیگه از حالا تو زنم. این بعدها میاد مدینه، خیلی هم ارتباط قوی با عایشه پیدا میکنه، از عایشه هم نوشتن که مسروق وقتی آمد مدینه مادر عایشه مرده بود، من از آلک در کتاب بخاری از مسروق عن ام رومان مادر عایشه حدیثم هم. همین حدیث افک رو که این آیه افک در مورد دخترانات خود اهل سنت هم متحیره ادهشون آقا دیگه نمیشه دیگه خبر حجت دیگه نه تا این حدی که مخالف تاریخ باشه دیگه خود مخالف تاریخ ادهشون گفتن نه چون بخاری نقل کرده قبول قرار در بحث حجت خبر نه اینکه وصول اصلا گاهی به اینجا رسیده که مخالف با واقع اصلا میگن چون خبر ثقه است بخاری نقل کرده امامون فل حدیث
ما هم از اون سمت هم مثلا یک حدیث صحیحه مثلا خب تمام ضابطه ها رو داره کنار گذاشتن این هم حالا مثلا خلاف مثلا
میگن ببینید من کنار بگذارم حجیت
منطقی نگاه بکنی از این ضوابط اینا
خب اشکال ناینه دیگه اینه که این خبر رو اینا نقل کرده اینی که این آقا ثقه است بزرگان قبل گفتن اگر شیخ نگفت شما از کجا میشین ثقه است همونی که گفت ثقه است به خبرش عمل نکرده خب ما چیکارش بکنیم همون که گفت ثقه نیست به خبرش عمل کرده شما که علم ایقوف نداشتین که محمد ابن سنان ثقه نیست از همین کتابای گذشتگان همون گذشتگانی گفتن ثقه نیست به خبرش عمل کرده نمیشه بگین دین نداشتن یا بگین عقل نداشتن بگین چی میشه گفت اینا میگن حتما یک شواهد منفی موجود بوده من نمیخوام الان شما بگم براتون تعبدی بحث تعبد بحث سر اینه که اگر ما بدون اینا میگن ما تعبد داریم اگر ثقه نرته من بحثم اینه که این تعبد از کجا آمد اینجا اگم فاسم اونم که در عادل هستن ربطی به ثقه نداره لذا مرحوم ناینی میگه تعبد ما اینه که لیس لعهد لا عز لعهد من موالینا تشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا اگر ثقه نقل کرد تشکیک نداره خب این من یعنی چی؟ یعنی این خبری که این آقا نقل کرد شده 70% 20% شک داریم روایت میگه شک بردار 20% بردار دیگه اصلا معنای روایت طبق مبنای مرحوم ناینی در باب چون از کرد مرحوم ناینی در باب خبر معنای حجت تتمیم کشف میدون یعنی کاشف شما 70 بود شارع میگه 20% بردار میشه 90% این مبنای اینو خیلی هم واضح دیگه روشن مقدمات و مؤخراتش این معنای حجیت تعبدیست دقت کرده پس اونی که حجیت و اقلایی داره وثوق به اطمینانه وثوق به اطمینان فرض کنیم 90% نمیخواد 100% باشه فرض کنیم با مثل این خبر الان وثوق چطور میشه صحیح هم هست اما اصحاب آوردن در کتاب تهذیب اومده اصحاب عمل نکردن پس این حتما یعنی لااقل وثوق برای شما پیدا نمیشه امام میفرمون نه اگر ثقه نقل کرد تو عمل بکن حق تشکیک نداری خیلی واضح مبنا زیر بنا همه تفکرات پس شما اگر حق تشکیک نداری 20% برداری این معنی تعبد تعبد یعنی اون مقداری که فراخ پیدا شد پرش بکنه با تعبد آقای خوبی میفرمون نه سیره اغلا آورد سیره که انصافا خیلی مشکله چون سیره اغلا برفرضم از وساقت رو وساقت برای شما اگر این خبرش ضعیف بود که 70% نمی آمد که چون خبرش صحیح بود 70% آمد یعنی چون خبرش ثقه بود راوی ثقه بود پس اینه که شما بخواهید وقت دو تا سیره داشته باشین یکی براتونه به 70% یکی دیگه باز 20% اضافه بکنم چیز ندارم سیره
سیره اوغلا ما نشون ده سر درس شما دیگه
چی گرفتی ما؟
سیره اوغلا ما نشون ده سر درس شما دیگه
آقا البته این کلام زوبچه اینه با مدهون یوش به زم یا زم مون یوش باشه
درس درس ها نسا میگه نه بولای شما
از عرض کنم خدمتتون با سعادتتون که حالا برگردیم حالا اون بحثاش دیگه از بحث خارج شده
نه 80% نیست واقعا 100%
این بحث دقت بکن این جزء بحثای مهمه عرض کردم مرحوم سید مرتضی چون این مبانی ولذا چند بارم عرض کردم سید مرتضی توی اصولش در بحث تعارض خبر 3-4 سطر بیشتر ننوشته آقایون ما چند جلد بعضی جا نوشته 3 سطر نوشته نوشته آقایون اختلاف کردن در تعارض چون خبر حجت نیست که تا بحث از تعارض معنا تمام شد بحث تعارض ان شاء الله تمام شد چون خبر حجت نیست راه ما تلقی اصحاب چه تلقی که من اون راه میریم این آقایین هم که الان دنبال وسوقن اینا هم همینه میگن، میگن ما تعارض نداریم که ما دنبال وسوقیم، دنبال اصحاب عمل کردن عمل میکنن، اون خبر صحیح هم هست که اگه متوقع باشه، لیکن اصحاب عمل نکنه عمل نمیکنه دیگه، تعارض با یکی دیگه و الله نیشد رجلان عدلان و با هم اصلا تعارض فرض نمیکنه. وقتی میگه شواهد راه وسوق ما، اینا در حقیقت ما اینو مفصل تو بحث اجماع شرح دادیم، قومی ها مبناشون رو خبر بود، بغدادی ها مثل سید مرزا مبناشون رو ترقی بود. در حقیقت شیخ طوسی برای اولین بار بین دوتا جمع کرد، هم خبر باشه هم تلقی باشه، هم خبر باشه هم تلقی باشه. این مبنا تقریبا بین شیعه با کم و زیادی جا افتاد، با کم و زیادی، ما دیگه طبعا میدونی علم دیگه، علم تو دو تا حدیث مخالف میشن، تو دو تا حدیث موافق میشن. این ولذا میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار. این چی شد؟ شد خبری که اصحاب بهش عمل کرده و الا عرض کردم سید مرزا اصلا دنبال خبر نیست، نه اینکه دنبال خبر نیست، چند بار همینجا هم خوندیم دیگه، نمیخواد بخونیم ولی میخواد بخونیم. اصلا ایشون به قومی ها به شدت حمله میکنه، چند دفعه خوندیم دیگه، اصلا یه قومی ها ما بین مجبر و القومیون به اجمعهم تعبیرش اینه، همه شون به استثناء ابن مرحوم صدوق پسر، ما بین مجبر و مشبه هستن و معتب، یک حرفای واقعا خیلی عجیبه. انصافا هم عرض کردم بین و بین الله عرض میکنم، بحث گفت که دعوای حیدری نعمتی با کسی نداریم، انصافا این تعبیریشان ظلمه، انصافا مصادیق و غیر صحیح هم هست، ظلم هم هستن غیر صحیحه. ما مثل احمد اشعری داریم که به نظر ما شاید در معرفت الحدیث و فقاهت شاید از صدوق خیلی بالاتر باشه، ابن ولید استاد ایشانه که از صدوق بالاتره. ما بزرگان محمد بن یحیی کردن اسمش خوندن، احمد اشعری اسمش خوندن، بزرگان حسابی بزرگ تو قوم داریم، مجبر و مشبه و نمیان فلان حرفا چیه که ایشون فرمودن. و عرض کردم اینم من نکتهش الا یومنا هذا، الان من کرارن دیدم بعضی از اهل سنت، حتی متاسفانه که از زیدی ها بابام رفیق بود بعدها من عبادش دیدم، این عبادت سید مرزا رو مخصوصا نقل میکنم برای تنه در علمای شیعه، که خود سید مرزا رو جبه علمای شیعه نحرف میزن، خیلی حرف بدیه انصافا بین و بین الله و باطل هم هست، نه این کالا حرف بدیه، دفعه حرف بده فی نفسه، حالا مثلا واقعیت نداره، حرف خلاف واقعیه، اینطور حرفی که القومیون به اجمعه میخوین عبارتیشون بیان از دست فرد. ببینین صحب و نبیه مسئله، چهار تا حدیث صحیح بوده، بعضی از محاسین افتادم قائل به صحب و نبی شدن، میگه حدیث صحیح قبول میکنه، مشکل نداره، این غیر از تفکر کلیه، تفکر چارچوب‌های فکر رو زیر سوال بردن، غیر از اینکه یک در یک موضوعی سه تا روایت معتبر بود گفت من قبول دارم، این مشکل خاصی تولید نمی‌کنه که، دقت می‌فرمایید؟ درسته صحب النبی که مرحوم صدوق یا ما همیشه عرض کردیم اون عبارت ابن الوليد هم ظلمه، ما اینطور نیست که حالا عبارت میگیم خب حالا ایشون ابن رای شعنی داره، این که بگه اول درجات القلوب نفی و صحب عن نبی و الائمه، انصافا باطله، خب حرف باطلیه، این کسی که من پیغمبر شعنی که داره صحب نمی کنه این غالیه مثلا جزو غلاته، خب انصافا این حرفم باطله، ما نیومدیم بگیم صحب النبی رو قبول بکنیم، برفرض هم سه تا روایت بود، چهار تا روایت بود، صحیح هم بود، عمل کردی دیگه، نه بگو اول درجات القلوب نفی و صحب عنه، یه نفی صحب از اونها کمتر شأن از شون رسول الله، این چه حرفه؟ اون که نه قلوب، این اصلا بعضی از مقامات هم قلوب که نیست جزو علو شأنه، لا من القلوب فی شأنه، اما مسئله نفی و صحب عنهم که اصلا دیگه صحبت این نیست که اول درجات القلوب، کسی گفت پیغمبر صحب نکرده، عبارت رو بردیم بخونید،
فإن معظم الفقه وجمهوره بل جمعه لا يخلو مستنده من يذهب مذهب الواقفه اما یکون اصلا فی الخبر او فرعن راویان ان غیره مردیان،
ببینید جمیع فقه میگه از این گرفتن یا واقفه است، یه حرفای عجب غریبیه
و الا غلات و خطابیت و مخمست و اصحاب خلول که فلان و فلان،
اینا خیلی تنده، خوب همه اینا خط در این رسال سید مرزا چاپ شده، بله خطابیه، این چه حرفی، علمای ما ضد قلوب بودن، مثلا قومی ها که او قلوب اینقدر متأثر بودن خطابی ها مذهب مخمسه، یعنی این خداوند پنج نفر رو که اصحاب کذا باشه خلق کرد، امور عالم دست اینا، اینا رو به اصطلاح میگن مخمسه. اصطلاح مخمسه اینه. خطابی هم چون اصحاب ابوالخطاب بودن که اینا انحلالی بودن، نه نمازی نه روزه ای فلان الاخ و محرمات هم انجام میدادن. اینا مراد این که بگه حدیث برمیگرده به واقفیه و خطابیه و مخمسه، خب واقعا ظلم دیگه. این یک حرفی است که به هیچ وجه عرض کردم الان متاسفانه من دیدم نقل میکنم مخزن عبارت رو داره طعنه بر شیعه، و واقعا هم طعنه بزرگیست بر شیعه. خوبیش اینه که عبارت ایشان باطله، امر درستی نیست، امر باطلیه. بفرمایید
آقای، دفاعی شما بودید
که چی بودیم آقا؟ بله خب نمیشه آقا این قطعی. من همیشه عرض میکنم اگر ما میگیم احمد اشعری ثقه است، این تعبد به کلام نجاشی نیست. خب خود ما هم عقل داریم، شعور داریم، میخونیم روایات ایشان، کارهایی که ایشان کرده، اونا رو میفهمیم. اینطور نیست که چون نجاشی گفته. اگر ما راجع به کلینی اعتقاد داریم، فقط تعبد به کلام نجاشی نیست، وجدانی خودمونه. من این کرارم بودم تا این بحث کنم بفهم بعد بقیقش بخونم.
من لای افسایزن کسرتن به الا قومی مشبه مجبر،
به الا قومی مشبه مجبر است. من این فهم
و ان القومی کله هم من غیر استثناء
و ان الکلی قومی کله هم من غیر استثناء. واقعا ظلمه دیگه، نه اینکه باطله، باطلش که جای خودش، ظلم هم هست که انسان به این همه بزرگانی که ما در قوم داشتیم، سید مرتضی این تعبیر تند رو به کار برد. فإن القومين كلهم من غير إلا صدوق بخون إلا أبو جعفر.
أبو جعفر بن باوه بالأمس كانوا مشبهة مجبرة وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك.
نیست عبارت ایشان. على أي حال، حالا به هر حال به اسم ایشون چاپ شده تو همین رساله جلد 2 یا 3
309
همین جلد 3 رسائل مجموعه رسائل سید مرتضی. انصافا حالا ما مختل قوم هم هستیم، ما دفاع از قومی های قرن چهارم پنجم بکنیم، سوم چهارم بکنیم، انصافا مطلبی که فرمودن مطلبیست خود علی ابن ابراهیم روز اجلاس محمد ابن احیاء حسین اینقدر هستن. اگه من بخوام براتون الان اسم برم، اصلا تعجبه که بگه کتب هم و مصنفات هم تشد و
منشه هم فیزیر معتزد چه بود؟
ایشون خبر رو قبول نداره. معتزله هم همینطور بودن، اصلا مدرسه عقلیگرا بعضی اصلا امکان نداره تعبد، اصلا گفتن امکان نداره تعبد. در مقابل عده از حشویه و مشویه و نمیدونم والا اینا معتقد بودن اصلا این خبر حکم الله واقعی است. مثلا خب درسته اون رأی باطله، این رأی هم باطله. خب این رأیی که انسان بخواد بگه این درجه، این درجه هم باطله. بفرمایید. بله حالا برگردیم به عبارت خودمون. به هر حال از بحث خود، چون میگم این الان یکی از مشکلات دنیای شیعه شده که الان این عبارت میارن و میگن خود سید مرتضی شهادت داده. هست دیگه، این مصیبتی در دنیای ما انصافا هست، یعنی نمیشه انکارش کرد. و جواب اساسی ما این که این مطلب ایشان هم باطل است هم ظلم. اون وقت حالا برگردیم به مطلب خودمون. این خط، این خطی که دنبال حجت خبر نبود اصلا به هیچ وجه، اینا همیشه تعبیرشون این بود دلیل ما اجماع المشار علیه، یعنی اون دلیلی که من همیشه میگم، چون در همین کتاب قنیه 5 تا 6 تا 7 تا حکم میاره، دلیل و نافل کل الاجماع، همش یعنی تلقی و قبول شده دلیل و نافل اجماع المشار علیه و ایزن فمعتبرنا مجمعان علا صحت العقد به. ظاهرن این اجماع دوم مراد اجماع مسلمین باشه، اجماع اول شیعه باشه. و ایزن معتبرناه مجمعان علا صحت العقد به، فکر میکنم مراد اجماع مسلمین باشه این دومی. یعنی اجماع طائفه،
نه اجماع المکرر
یکیه. یعنی ما دائما به اجماع، اجماعی که دلیل ماست، همیشه دلیل ما اجماعه. احتمال میدم این دومی، چرا؟ چون شیخ هم داره که اگر لفظ باشه متفقان علیه به اجماع. ولیس علی صحتی به ما اداه دلیلون ولی ما ذکرناه. من مخصوصا عبارت سید ابن زهره رو خوندم، این دلیل ایشان هم لطیفه، روش فکر بکنید. من فعلا خوندم برای فکر کردن. این دلیل ایشان لطیفه. اون دلیل اینه که روایاتی که نهن نبی عن المنابذه رو هم کرده بر همین معاتات. حرف بدی هم نیست. رسول الله علیه دیگه چای آمد، دلیل دلیل حاکم پیدا شد.
اینایی که
قابل به تلقی اصحابن دیگه بچه اجتهاد میکنن. خب میگم دیگه ممکنه در بعضی از تلقیات و تفریعات الان اول درس بحث شد، گفتن که دو تا خبرگزاری گفتن، باز هی تردید شد، تموم شد، تأکید شد، کی قطعیش کرد؟
خود تصدیق، خود سایز تصدیقم در
سایتشون؟ ملتفت کلامتون نمیشه. میگن تکذیب شده شما. واسه جواب کیه؟ میگن ایشون میگن تکذیب کرده که بود.
بعد شبکه
الان میگن پایگاه خودشون تکذیب گفتیم. نه قبل که اصلا نداشت پایگاه، ساکت بود. میگه پایگاه گفته وخیم هست اما فوت نکرد.
اصلا هم که مثلا فوت کرده میگن مسئول دفتر گفته وخیم هست.
جواب نمی کنه. کدوم داماده؟ حسن؟ برادرش. برادر خانمش. از کدوم دامادش نقل کردن نمی‌کنی؟ ما معتقدیم شیخ عملا همین حجیت و عقل مثل استادشه. حوزه چی آقا؟ کل دنیای اسلام. حیات نباتی داره؟
اینطوری نوشته، فرموده که خدمت شما که از لحاظ پزشکی امکان حیات ایشان وجود ندارد.
نه این فوت
بود. خبر فوت باید توسط خانواده ایشان تمام شد. چی گفته؟ خبر بود دارید فارس.
اما اولا فارس اثبات که فوت گوه اما معلوم میشه احتمالا با دستگاه هنوز قلب کار میکنه، احتمالا این باشه. نه این انصافا من چند دفعه گفتم این باید دفاع بشه، یعنی برای شیعه خیلی بده، این عبارتی ایشان خیلی بده برای شیعه. نه نباید اینجور حمله بکنه. خب بگه من قبول ندارم، گیدون فحاشی نمیخواد که خلاف قطعی تاریخه. میگه کتب و مذهب کجای کتاب کافی صدوق هست ایشون مشبه یا مجبر؟ بله خیلی خیلی. نه مشکل الان شده که در دنیای این چیز راه افتاده، میگه خود عالم بزرگ شیعه راجع به شیعه نگفته. و اگر واقعا قومی ها از بین برن لولا القومیون، واقعا خیلی مصیبته برای ما. احادیث ما معظمش اونجا
مفصل در فقه
اصول دیگه. ما در بحث حجیات ان شاء الله اجمالا دارم. ان شاء الله
ممکنه که فرمود تعارض در مبنای اوغلایی همون موثوق و صدور امکان نداره. تعارض در مقام دلالت ممکنه تو خبر متعارضین از مقام معصوم صادر بشه تا به خاطر تقیه در مقام دلالت همدیگر رو تنافی بکنن.
خب بر همین دیگه وقتی ممکن شد شما وثوقو به این حکم پیدا نمیکنید. شما نسبتی دارید با شما؟ بله ایشون پسر عمه ماست، من پسر دایی ایشونه. نسبت صریح داریم.
وصول به معنای صدور از مقام امامه. از حیث دلالتی ما در مقام تشکیلی
هم یه نحوه تعارض فهم
مضمون هم حساب با چون خود ائمه خودشون ایجاد اختلاف کردن در بین شیعه.
خاطر
بعد از ملاحظه اینها شما وصول به حکم پیدا می‌کنید. نمیشه به دو تا حکم وصول پیدا
کنید. راستش دو تا خبر از حیث صدور، نه از حیث دلالتی.
نتیجه نهایی، فتوای شما است که میشه تعارض
بعد از تعارض
نه. یعنی اول مردد میشه، وصول نیامده. وقتی وصول آمد گفت چه؟ وصول بعد از حل تعارض. نتیجه اونا میگه ما وصول نمیخوایم. این خبر سقط، اینم سقط و تعارض.
تعارض بچگان میکنیم میشه ترجیح میدیم بعد
فردا. و نظام میشه ترجیح.
وصول نمیشه. دو تا مثلا میگم خبر سقط. ما هم
حجت خبر موسو این ترجیح نیست، میگه این حجت، اون حجت نیست.
حتما اسمت در حد اعلاش که آقایان میگه حالا در حد مثلا قلوب حساب نمیشه الان همین الان شما